ریشه، نوشته احسان عبدی‌پور، راوی مشتبه صدیقی. من تا بیایم بگویم ماشاءالله کارمند بانک بود، حرفم تمام نشده، شما فوری یکی از 10,000 تا کارمند بانکی را که تا حالا توی زندگی دیده اید توی ذهنتان مجسم میکنید و این همین پیشفرض شیک شما زحمت مرا دو برابر میکند. درست که کارمند بانک، ولی ابداً منظورم آن تیپیکالی که شما توی ذهنتان ساخته اید نیست. تفاوت فاحش دارد. کت را از تن آن کارمند بانکی که متصور شده اید در بیاورید، بیاندازیدش دور، تنش یک مانتیگول 4 خط جیگری کنید، 3 سایز چاقش کنید، بزنید موهایش را فر دستی کنید، بعد شانه نکرده ولش کنید، تحریشش را بگذارید 10-12 روزه بشود، یک دانلاپ سفید تمیز هم بکشید پایش، صورتش را هم تا جا دارد آفتاب سوخته کنید. ماشاءالله مورد نظر این است. بانک با مدرک دوم هنرستان استخدامش کرد تا تمیزکاری و آبدارچیگری و تعمیرات و از این دست کارهای شعبه را انجام دهد. منتها ترز و فرز بود. همه چیز را زود یاد گرفت. هر کس مرخصی ساعتی یا روزانه می گرفت یا هر کس اعزام می شد جبهه، ماشاءالله را می گذاشتن جایش پشت باجه و نشد که یک روز یک اسکناس 20 تومانی کم بیاورد. حالا البته ما میگوییم بانک بانک. یکی هم نفهمد فکر میکند بانک چه سازمان مالی عظیم و جثه‌ای بود آن سالها. هیچ نبود. جنگ بود. پول رایج مملکت کوپن بود. بانک کارش یا قبوزات بود یا اقساط. اینها را هم هر کس که جدول ضرب بلد بود انجام میداد. حقوق بانک کفاف زندگیشان را نهایتاً تا 16-17 برج میداد. لذا نظر به تولید وافی و مکفی تنباکو و تخم مرغ و سایر طیورات در روستا و کمبود اقلام فوق در بندر، نام برده نسبت به بارگیری مواد فوق الذکر، ترک یک فقره سیجی 125 قدیمی و حمل از طریق محور مواصلاتی چاکو تا بوشهر به طور هر روزه اقدام لازم را به عمل می آورد. هر روز 40 کیلومتر راه می آمد تا بوشهر، موتورش را جلوی شعبه می زد روی جک، می پرید مثل فرفر جای 3 نفر کار می کرد. ظهر جلدی تی و جارویش را می کشید، می نشست ترک موتور و می رفت خیابان نادر و توی کوچه تنباکویی ها بساطش را پهن می کرد. در طول روز خیلی عادی بود که یکی با شلوار خانگی و دمپایی لاانگشتی بیاید توی بانک و بگوید سلام، 8 تخم مرغ. غروب هم که می شد از شهر پکورا و سمبوسه و ویمتو و ماکارونی که ننهش دوستاش می خرید برمیگشت چاکوتا. ماشاءالله برای گذران امور خانه ایالوارشان همه کاری می کرد. جا نمی گرفت. 24 ساعت تو معامله بود. معامله هرچی. مهم برایش خواهرهایش بودند که یکی یکی بروند سر خانه زندگیشان که از 7 تا 3 تایشان تا اینجای کار رفته بودند. 37 سالش بود. ولی سرجم دوبار هم ننشسته بود فکر کند که بالاخره ما کی باید زن بگیریم. اصلا هم زن بهش نمی آمد. از آن مردها بود که فردای زن گرفتن یهو از خوشمزدگی و تو دلبرویی و گرمی می افتند. یک موجود مقید مؤدب بیریختی می شوند که دلت به حالشان می سوزد. شبها آنقدر خسته بود که تا سرش مماس بالش می شد چشمهایش می رفت. فقط یک فکر بعضی شبها دم خوابیدن یقش را می گرفت. فقط یک دل مشغولی بود که می توانست اسیرش کند و خوابش را بدزدد. میگیرن ننش. ننهش 59 سالش بود و میگرن توی سرش لانه کرده بود. قشنگ نقب زده بود، رفته بود پشت آخرین سلول مغزش قایم شده بود تا دست هیچ عطاری و دکتر و دارویی بهش نرسد. ماشالله عاشق ننش بود. هر کاری که هر کی بگوید کرده بود. هر دکتر تازه‌ای که توی بوشهر مطب باز کرده بود برده بودش. هر کی هر چی از دبی و کویت و پاکستان و هند آورده بود، که شکل یک کله سری چیزی رویش بود به خورد ننهش داده بود یا روی سرش مالیده بود. ولی میگرن آن تعاطی بود و وضع زن کماکان و کماکان همان بود. وقتی میگرفتش میرفت پشت لحاف تشک ها توی تاریکی مچاله میشد و پیشانیش را با ضرب میکوبید به تیزی لبه دیوار. دخترها که پشت در صدای گم گم میشنیدند توی خودشان گریه میکردند. ماشالله چند نخ سیگار زیر زین موتورش داشت، مخصوص برای همین مواقع. میرفت گوشه حیاط جلوی بزها چندک میزد، محل هیچ کدامشان نمیگذاشت و با استیل بچه بندری ها سیگار میکشید. فردایش نشسته بود توی عطاری. رادیو داشت آمار تلفات ایران در عملیات شب قبل را اعلام میکرد. رو کرد به عبدعلی عطار و گفت به خدا اگه بگن دوای ننم توی یه داروخونه ای توی بغداده، از وسط همه رد میشم و میرم میارم براش. مسئله دردناک و مهم زندگیش بود. یک روز غروب از بوشهر برگشت، موتور را شنگول زد روی استند، سه بسته ورمیشل از توی خورجین بیرون کشید و از همان توی حیاط داد زد: ننه، یه مکارونی جدیدی اومده تو بازار. و رفت داخل تا ذوق کردن ننهش را ببیند. ننهش وقتی می آمد ذوق کند، چشمش یک ریزی ژاپنی واری می شد. دوتا دستش را می گذاشت روی پهلو و بدنش قر بی اختیاری می خورد. ماشالله عاشق ژاپنی شدنش بود. تا ننهش این شکلی می شد، می پرید کت و کولش را تون تون کنجیر می گرفت و با ذوق برایش می خواند: ژاپنی، 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 هاجر خانم ژاپنی. با ورمیشل ها آمد داخل ولی ننهش را ندید. دو سه تا ننه ننه گفت، صدای ننهش نیامد. گفت: ژاپنی، ژاپنی. کسی جواب نداد. قالی کف خانه را لوله کرده بودند پای دیوار. تعجب کرد. صدای دخترها زد. هر چهارتایشان نبودند. خواست توی مطبخ را ببیند که قالی لوله شده خود به خود جلوی پایش باز شد. بازتر شد. پند که شد، ننهش تویش بود. خفه و بی صدا. پیرزن داشت میلولید توی خودش و با دست مستحصل توی هوا مشت میزد. انگار سر راه گله اسب خوابیده بود و اسب‌ها چارنل می آمدن، سم می کوبیدن روی تنش و از همه بیشتر سرش و از رویش رد می شدند و اون می خواست سم‌هایشان را با دست مهار کند. اسب‌ها شیهه می کشیدند و دوباره بر می گشتند و قصدش می کردند. ماشالله کل شب را تنها توی حیاط نشست. ابر دنیا را گرفته بود، باران ولی نبارید. صبح روز بعد نشسته بود پشت باجه، اسکناس های 20 تومانی 50 تومانی را 100 تا 100 تا پشت هم به صف می کرد، صافشان می کرد. با حوصله کش می انداخت دور کمرشان، ولی خودش نبود. خودش آواره بود توی بیمارستان ها، داروخانه ها. خودش آلمان بود، آمریکا بود، وسط قبیله هایی توی دهات های آفریقا بود، یا خارک بود وسط یک زار سنگین و مادرش کنار دستش بود تا نوبتش شود، یا یک هم میزد میرفت مصر، میگشت دنبال سینوه که عطار گفته بود جمجمه می شکافته تا بخارات و دردها از تویش بزنند در. رفت نشست روی نوک یکی از اهرام و زل زد به گوشه های بلبلی ابوالهول. رفت توی این فکر که بیشک وقتی سر فرعون درد می کرده مصری ها دوایی داشتند برایش و حتم که شیشه دوا هم با بقیه دور و ندار و کاسه و بشقاب ها خاک شده کنار مومیاییش توی یکی از این ستاهرم. داشت پرپوچ می کرد که کدام یکیشان که صدای یکی که اسپانیایی حرف می زد و قاطی حرفایش یک چیزی شبیه ماشالله هم می گفت پیچید توی سرش. برگشت توی کالبدش که پشت باجه نشسته بود. سرش رو آورد بالا، دید محمد چرومی آرنجش را گذاشته روی باجه. بیلر سوت سفید کارش تنش است و دارد با بیسیم حرف می زند و پولها را از توی ساک آدیداس سیاهی در می آورد و اشاره به ماشالله می کند که باندرولشان کند. ماشالله گرفتار شمردن شد. پولهای چرومی بوی گازوئیل می دادند و کمی شوری آب. بوی گمرک بود. چرومی سر و شکل و بر و لباسش مثل آمریکایی ها بود، ولی در عمل پادوی کشتی ها بود. کشتی ها که پهلو می گرفتند کارهای اسکله و خشکیشان را انجام می داد. خورد و خوراکشان، دوا دکترشان، جواز خروجی، برگه ترددی چیزی یا برای کپتانها بطری و بنگ و منگی و خلاصه از اینجور کارها. ماشالله لای 47 و 48 و 49 گفتنش پرسید با کی حرف میزدی؟ چرومی سرش تو پر کردن فیش بود. رفع کتی گفت چف آفیسر. ماشالله گفت 53 54 کجاییه؟ چرومی گفت پرو. ماشالله گفت 58 59 پرو اینجا چی میخواد؟ بازم میان؟ چرومی گفت غیر، سرویسم کردن از دیروز تا حالا، 100 رقم اردو آرمه دارن پدر سگا. ماشالله از جایش بلند شد، سرش را برد جلوی چرومی، گفت محمد سرخپوستن؟ چرومی با تعجب نگاهش کرد. از پشت میز وام و میز حوالجات همزمان صدا زدند ماشی، یه استکان چایی از صبح ندادی یا؟ ماشالله سری گفت چشم و به چرومی نزدیکتر شد. از کاپیتانی که قراره بیاد بپرس ببینم یه دوایی داروی چیزی که میگرن رو خوب کنه ندارن؟ سرخپوستا همیشه یه چیزایی دارن که از دنیا قایم میکنن. بعد هینی که چای میریخت قصه ننش و ورمیشل و قالی را تعریف کرد برای چرومی. چرومی دستش را گرفت، کشیدش بیرون بانک، دوروبرش را پایید که کسی نباشد، بعد یواش گفت سرخپوست چرا وقتی دواشو همینجا داریم؟ ماشالله گفت محمد، هرچی که بگی مروش امتحان کردم. آندو میگرن، آنتی میگرن، این تو میگرن، اون تو میگرن. چرومی چشمهایش را تنگ کرد، صدایش را یواشتر کرد، گفت علف چی؟ علف دادی بهش بکشه؟ ماشالله جا خورد، عقب رفت، گفت کی بکشه؟ ننم بکشه؟ چرومی نرمه گوشش را کشید و شماتت بار گفت پس نگو همه چی را امتحان کردم و رفت. ماشالله جام کرد. چرومی شوخی داشت باهاش؟ پای ننش وسط بود، چه شوخی؟ همه چیز را از نو مرور کرد. درست که چرومی پادو بود، ولی دنیا دیده بود، با هزار تا آدم نشست و برخاست کرده بود. نه هر آدمی جاشو، نه هر جاشویی جاشوی خارجی که همه این دنیا را امتحان کرده تا حوصله‌اش توی کسالت اقیانوس سر نرود. عصر که از بوشهر آمد فالوده و کیک توی خورجینش بود. توی خونکهای حیات هینی که فالوده و کیک می‌خوردند خبر بزرگ را اعلام کرد. شنگور و سر کیف زد پس کمر ننهش و گفت هاجر جونی، آخرین سردرداتم بگیر که دیگه میگرن الودا. ننهش طرز عجیب غریبی نگاهش کرد. یک کشتی از پرو داره میاد، همراه کپتانش یک ریشه ایه که قاتل میگرنه. ننهش گفت ریشه چی؟ ماشالله گفت ریشه یک درخت قدیمی، مال طایفه پدریشونه. خواهرش اشرت گفت پرویا سرخپوستن نه؟ ماشالله از سؤال زشت اشرتو دلخور شد. یک چشمی گفت نه لهستانی هن. اشرتو خفه شد. خبر حال خانه را عوض کرد آن شب. ماشالله ولی می دانست قسمت سختش مانده هنوز. دایی های تریاکیش و سرنوش های شوم و سیاهشان ننهش را از هر جور وافور و انبر و منقل متنفر کرده بود. اصلا هر چی که دود از تویش در می آمد توی چشم زن سیاه شده بود. ماشالله دست به کار شد که مسیر را صاف کند. پرسید یه کارتونی میذاره چند تا سرخ پوست پر میبندن دور کلاهاشون، دیدین؟ افتو و اسمتو و اشرتو و الیزابتو با هم گفتن ها ها خوب. ماشالله گفت ندیدین هر کی یه چپق نیم متری داره و ثانیه از دستشون نمیفته؟ دخترها آمدن نزدیک برادرشان و گفتن خو. ماشالله مکس معلقی کرد و گفت مرز همی خودشنه، همون ریشهی که تو کشوی اتاق کپتانه و داره سینه اقیانوس رو میشکافه و میاد. نفسشان پس رفت. هاجر هیچ وقت ندیده بود دخترها از شنیدن چیزی اینطور عمقی قانع شده باشند. چشم دخترها پر شد از اشک دلخوشی. یکی یکی پا شدند، هاجر را گرفتند توی بغل و ماچش کردند. شب توی رخت خواب زیر ملافه از خوشحالی تو قلب همهشان فشفشه بازی بود. ریشه، کپتان، پرو، سرخپوست های توی کارتون و دست به دست شدن تو بغل دخترها. هرچه ننگ را که دایی ها با سالهای سال تریاک کشیدن روی نام دود و وافور و زغال گذاشته بودند از مغز هاجر شست برد و جای همش یک چیز تازه نشاند. یک سوال ساده که غروب به غروب که ماشالله سیجیش را از در حیات خانه داخل می کرد می دوید جلو و با شرم ازش می پرسید کشتی نرسیدنه؟ همه چیز آماده بود غیر از پول. اگر رئیس بانک وام 7000 تومانی را که گفته بود زود ردیف می کرد، همان لحظه ماشالله می پرید می رفت گاراژ ایران مهر، سوار اتوبوس می شد، می رفت شیراز، از آنجا می رفت قلات، دو بغل علف می خرید و تمام. بالاخره شد. 7000 تومان نشست توی جیب های ماشالله. ماشالله نشست توی اتوبوس و همزمان که کشتی داشت اقیانوس را در می نوردید، اتوبوس هم پیچ های تند دالکی و کنار تخته را رد می کرد. سیاهی قلات که از دور پیدا شد، خدمه های کشتی داد زدند بوشهر بوشهر، درست با همون لحنی که ماشالله سر میدون قلات از اتوبوس پرید بیرون و داد زد ساقی ساقی. تو راهروی خانه اردشیرخان ماشالله زانو زد جلوی کپه های برگ های شاهدونه و گفت همش یه جا چند. وقتی رسید چاه کوتاه، ایستاد وسط حیاط، نعره زد کشتی پهلو گرفت. ننهش که دو روز بود میگرن محاصره اش کرده بود دوید از خانه آمد بیرون، روی سکوی سیمانی جلوی آشپزخانه ایستاد، نگاه تو چشمهای پسرش کرد، بعد مثل مادر سرجوخ رایان نگذاشت خبر کامل شود، زانویش شل شد و همانجا از حال رفت. به حال که آمد دخترها دور تا دورش نشسته بودند، صدای نفسشان هم نمی آمد. زل زده بودند به ماشالله که با حوصله ریشه درخت های جنگل های دوردست پرو را کف دست له کرد. هاجر خیره شد به دست های زحمت کش پسرش. ماشاءالله به رویا هم نمیدید که یک روز مادرش برای پک زدن اینقدر شوق و شتاب داشته باشد. چپق را چرخاند و دهنیش را گرفت سمت ننهش. به الیزابت اشاره کرد انبور زغالی را نزدیک کند. بعد آرام گفت آماده باش ننه. دو سه ثانیه صبر کرد. سرخی شعله را که در ریشه زار پرو یا چه فرقی می کند علفزار قلات دید، مثل فرماندهی که دستور آتش بدهد محکم و قرا گفت حالا. هاجر سرپا ترین سرخ پوست کارتون سرخ پوست ها را یاد خودش آورد. سینهش را از نفس خالی کرد، دهنی را تا نصف داد تو حلق، بعد با هرچه زور که داشت هوا را کشید داخل ریهش که چپق زوزه خفیفی داد، طوری که سرخ پوست های بیخه پرو یک آن با هم برگشتن لای درخت ها را نگاه کردند. ماشالله پلکش ایستاد. هاجر مثل برادرهای کارکشتهش تا شش یاری می کرد نفس را پشت قفسه های سینهش حبس کرد و هیچش را بیرون نداد. ماشالله ترس برش داشت، مثل فرماندهی که داد بزند بسه دیگه تیراندازی نکنید، گفت بده بیرون ننه، که یک باره ابر بزرگی از لای لبهای کبود ننش شروع به روییدن کرد. اتاق را پر کرد و همه تویش گم شدند. لابلای ابرهای رقیق هاجر آرام آرام یکوری شد. سرش کج شد روی شانهش و لبخند هرگز ندیده‌ای یواش یواش نشست روی لبش. چشمهایش یکی دو تا سه تا پلک شهلا خورد و رفت. سکوت جای همه چیز را گرفت. میگرن رفت، نیامد تا 14 روز بعد. 14 روز بعد ساعت 11 صبح اشرتو دستپاچه دوید سمت مخابرات ولات، شماره بانکی در بوشهر را گرفت و پشت گوشی با گریه گفت کوکا بیا ننم داره سرشو میکوبه تو دیوار. ماشالله که تا کمر توی چاه گرفتگی خلای بانک فرو رفته بود همه چیز را ول کرد و پرید ترک موتور. وقتی رسید جسد هاجر کف آشپزخانه افتاده بود. زدش زیر بغل، نشاندش توی خانه مجلسی. دخترها منقل را از قبل گیرانده بودند. ماشالله چپق ریشه را درآورد و نشست پشتش. روی پاک دوم وقتی فرمانده ماشالله به دودهای محبوس توی ششها دستور آزاد باش داد، خانه سفید شد. خنده آمد نشست جای قبلیش، کنج لبهای هاجر. پلکش شهلا بازیهایش را درآورد و دوباره رفت. دخترها گریه خوشحالی کردند، آرزوی باریدن نور کردند به قبر پدر کپتان پرویی. ماشالله با خودش گفت 14 روز یه بار جاش رو سره. ماشالله خیلی از زندگی راضی بود. اوضاع عوض شده بود. حتی می توانست با این اوضاع شبها جای فکر کردن به ننهش و میگرنش به یک دختری چیزی از فک و فامیل یا از مشتری های بانک یا کوچه تنباکویی فکر کند و یک عصر پنجشنبهی ناغافل بزند کار را تمام کند. منتها شرایط آنجور که بود و خوب بود نماند و شروع کرد به فرق کردن. 14 روز شد 8 روز. 8 روز بعد هاجر خودش هلک هلک پاشد رفت مخابرات. شماره بانک پسرش را گرفت و گفت الو ننه بیا خونه، مرغ کم گرفته سید، الو ننه امروز زود بیا. و 8 روز شد 5 روز و 5 روز شد 3 روز و تا بالاخره رسید به روزی یک بار. یک شبی شامشان را خورده بودند و دخترها سرشان سمت تلویزیون بود و سریال تویش. ماشالله هینی که چشمش به اوشین بود حواسش به ننهش هم بود که ببیند کی سرش را میگیرد بین دو دست تا برود بساط سرخ پوستی را بیاورد. پدر ریوزو که زد تو گوشه اوشین، سر هاجر افتاد روی سینه‌اش. الیزابت گفت: توف تو ذاتت. و ماشالله مثل فنر پرید. کامل سرپا نشده بود که هاجر گفت: بتمرگ ننه. دخترها چرخیدن سمت صدا. ماشالله گفت: ریشه. هاجر گفت: بخوش که اگه کرمم از سرم در بیاد هم دیگه نمیکشم. ماشالله جا خورد، عقب رفت. خشاب چشمه های ننهش پر بود. مثل خالوهات شد و ماشو، تو منه بدبخت کردی ننه. دخترها دو به دو توی بغل هم زار زدند. ریوزو رفت جلو، سر پدرش داد کشید، گفت: این چه کاریه که میکنی پدر؟ ولی ماشالله هیچ نگفت به ننهش، فقط رفت از جلوی چشمش دور شد. رفت زین موتور را زد بالا، نخ سیگار خشکیده‌ای مال معلوم نبود کی را برداشت، روبروی میش حامله نشست و روشنش کرد. فردا نه چای ریخت برای کسی، نه جای کسی پشت باجه نشست. توی آبدارخانه زل زده بود به عکس خودش روی تنه سماور و نمیدانست چه باید بکند. پاشد رفت محمد چرومی را توی تجارتخانه مهربان پیدا کرد، کشیدش یک گوشه‌ای و همه چیز را بهش گفت. همانجا سرید پای دیوار، سرش را وسط دستهایش فرو برد و گفت: نمی کشه دیگه محمد، دهن نمیزنه، همه چیز بدتر شد. چرومی آرام زانو زد کنارش، زیر چانهش را داد بالا و گفت: قبلنا یادم میاد گفتی عاشق مکارونیه، هنوزم هست؟ ماشالله نگاه کرد تو تخم چشمهای چرومی، خودش را توی مردمک دید. به چند تا کلمه که از دهن چرومی در آمده بود فکر کرد، به عاشق، به ننهش، به ماکارونی. بعد با خودش گفت: همیشه عاشق مکارونیه. شب هرچی دخترها گفتن که جدها عروسی دارن امشب و برامون شام میارن و قیمه جدها خیلی خوشمزه است، ماشالله محل نگذاشت. از ته مطبخ نعره کشید: آدم صاحبدار، آدم آبرودار، خوراک خونه جت میخوره؟ همی که خدا تو سرمون زده و همسایه‌شون شدیم بسه. و بعد با ترس و استرابی دو برابر مقدمات یک قتل، یواش علف آسیاب شده را از زیر کمربندش بیرون آورد و پخشش کرد قاطی پیازداغ‌ها. بیست دقیقه بعد مثل یک جراح خیس عرق از توی آشپزخانه در آمد. تو دهنه در که رسید، رو به نگاه‌های نگران و خیره خواهرهایش گفت: خوب میشه، یه کمی ترخون تازه لازم دارم. میدانست ترخون رد و بوی همه چیز را میبرد. اسمتو که الهه آشپزی خانه بود در جا گفت: کاکا دورت بگردم، تو مکارونی ترخون نمیریزن. ماشالله خودش رو نباخت، گفت: تو هر روز میری بندر یا ما؟ تو بیشتر میفهمی یا زنای بندر؟ الیزابتو که با امسال میشد 3 سال که ماشالله قول داده بود یک روز جمعه‌ای ببردش بندر و توی پلاژ برای ساندویچ بخرد و نبرده بود هنوز، پرید تو صورت اسمتو و گفت: دخالت نکن، بذار تا یه باری هم مثل شهریا مکارونی بخوریم. خانه کلبشیر خیلی شبیه خانه ساقی قلات بود. ماشالله همین که دست کرد زیر بنجه ترخونی، یاد روزی که تو دالان خانه اردشیرخان جلوی برگ‌های شاهدونه چنباتمه زده بود افتاد. میدانست که بالاخره موفق می‌شود، ولی یادش افتاد که خیلی زجر کشیده توی این راه. دلش کمی سوخت به حال خودش. بغض آمد تو بالا تنهش. کلبشیر با بقیه پول آمد بالای سرش و گفت: ترخون گریه داره؟ ماشالله صورتش را پاک کرد، پاشد از خانه زد بیرون. تاریک بود، ترس ریز خفیفی تو کشکک زانویش و تو شقیقهش بود که ناله کفتارهای سمت تلشکی تشدیدش میکرد. تلشکی دور بود ولی صدای کفتارها واضح میامد. صدای قرنبه موتوری از توی تاریکی به سمتش نزدیک شد. نزدیکتر شد. نور چراغ جلویش اتصالی داشت. توی چشمش هی روشن و خاموش شد. یک چیز شتابناکی که ناشیانه رانده می شد از توی تاریکی در آمد و مماس شانش وره وحشتناکی داد و رد شد. یک لحظه فکر کرد موتورش بود. برگشت ولی تاریک بود. ندیدش که تشخیص بدهد بود یا نبود. دو به شک ماند. یک لحظه از ذهنش خطور کرد آن که رو موتور بود اشرتو بود. باز هم دو به شک این فکر را کرد. یک نصف شک به موتور، یک نصف شک به اشرتو. روی هم می شد یک شک کامل. مثل باد دوید. دمپاییش را از پایش در آورد و تخکاز دوید. صدای ضرب و تیمپوی کولی ها بالا گرفته بود. از در باز حیات داخل شد و گردنش یک دور کامل چرخید. CG125 هیچ جای حیات درندش نبود. داد زد اشرتو. نه خودش جواب داد نه کسی به جایش. از داخل خانه صدای خواننده می آمد. کفتر کاکل به سر را با یک شور و شنگ عجیبی می خواند. با پاهای گلیش رفت داخل خانه که برق توی دهانه در گرفت و خشکش کرد. چشم به راهشم من، خاطرخواهشم من. اسمتو وسط زمستان پنک سقفی رو روشن کرده بود. رفته بود زیرش و داشت برخلاف عقربه‌های ساعت میدوید. دنبال یکی از پره‌هایش که بگیردش و نمی‌رسید بهش. ماشاءالله رفت جلو، دست برد گردنش را بگیرد بلکه مهار شود که بوی ماکارونی فر گرفت تو دماغش. دور تا دور دهن اسمتو قرمز بود. نگاه کرد به مطبخ. افتو کف زمین خوابیده بود. الکتریسیته همه خازنها و مقاومتهای تنش را رد کرد و زد به تیر کمرش و کوبیدش به دیوار. پاتیل ماکارونی تا قایت ممکن لیسیده شده بود. پیشته پیشته. صدای ننهش را شناخت. گفت ننه. ننهش جواب داد گربه. گفت کجایی ننه؟ موین نمی گذاشت صدایشان به هم برسد. میو میو. به صدا نزدیکتر شده بود. میوی بعد را واضح تر شنید. یک گربه گربه و تمام. ننش پشت لحاف و تشک‌ها بود. داشت یکی یکی لای پتوهای پلنگی را باز می کرد و دنبال گربه می گشت. پیدا که نمی کرد میو میو کنان می رفت سربخت پتوی بعدی. ماشالله یک گناهباری نابخشودنی توی انتهای قلبش حس کرد. خواست پیرزن را بگیرد. دستش شرم کرد جلو نرفت. آمد بگوید ننه، که گریه نه از گلو، از قفسه سینه اش زد بیرون و ترکید. از آن گریه های زشت که یک مرد یک یا نهایتاً دو بار توی زندگیش می کند. میان حروکه گریهی که دوتا کولش را می لرزاند ترانهی قدیمی به گوشش خورد. از لای هیاهوی همه صداها سرش را بلند کرد. وقتی از هند اومدم با ماشین بنز اومدم، اینقدر بودم اینقدر شدم. خواننده قدیمی آمده بود چاه‌کوتاه وسط جنگ. دولت راش داده بود. دوید توی حیات. نمیفهمید در فاصله کوتاه خرید یک بغل ترخون چند هزار اتفاق میتواند با هم در عالم افتاده باشد. صدای خواننده از توی عروسی قربت ها می آمد. صدای سرفه الیزابت را شنید. الیزابت نفس تنگی داشت. و معلوم نبود به سرش چه آمده. دوید سمت کپه هیزم ها و داد زد الیزو، الیزو، که یک هدید خواننده هم وسط خواندن سرفه اش گرفته. خواننده چرا سرفه می کرد؟ این الیزو تنگی نفس داشت؟ ماشالله یک لحظه ایستاد و آنچه را در سرش می گذشت مثل یک دسته اسکناس گذاشت کنار هم. برق از تیر کمرش جدا شد و با همه ولتاژ آمد سمت مغزش. سکوت کرد، مکس کرد، باز مکس کرد. یک هو مثل خمپاره شست از جایش شلیک شد. دوید سمت چادر جدها با سرعتی که بشر آرزویش را داشت ولی تجربه نکرده بود. به میدانگاه جلوی چادرهایشان که رسید، دار و دسته کولی ها را جلوی چادر عروس داماد دید. کولی ها نیمبون می زدند و دواره‌ای دور یکی می رقصیدند. صدای شپ و کل تو آسمان بود. زنها برای نفسگیری هم کلشان قطع نمی شد. چشم ماشالله بین همهشان گشت زد. رفت نزدیک داخل حلقه را ببیند. نمی خواست چیزی را ببیند. رفت که نبیند. یک نتیجه گند توی مغزش بود که فقط می خواست نبیندش. خدا خدا می کرد نبیند تا از فردا باز هم بتواند به زندگی در چاه کوتاه ادامه بدهد. ولی اردشیر خان راست گفته بود. بهترین شاهدونه قلات را کرده بود تو کیسه و داده بود دستش. الیزابت وسط ساربان ها و شتردار ها مثل یک کولی ششتانگ مادرزاد دیره می زد و می خواند. صدایش را داده بود توی سر و کلهش و سرفه جلودار خانندهی که توی تنش حلول کرده بود نبود. ماشالله از بین جمیع جهات جغرافیایی تاریکی را گرفت و راه افتاد سمت صدای کفتارها. می دانست تلشکی آن طرف ها است و جای بدی هم نیست برای زندگی. فقط از خدا خواست چرومی فردا واریزی داشته باشد، حوالی بانک پیدایش بشود. فقط از خدا خواست چرومی فردا واریزی داشته باشد، حوالی بانک پیدایش بشود.